صفحه 96.
بغداد هم از نظر سیاسی مرکزیت حکومت امپراتوری بود که در ملت‌های گوناگون جهان با هم تلاقی می‌کردند، هم از نظر فرهنگ و تمدن گردار بزرگی گردید که نهای بسیار از هر سوی بدان می‌گیرد و چون در مرز ایران و جهان عرب قرار داشت، از سوی مستقیماً وارث تیسفون و بابل بود و در زمینه فرهنگ‌ها و مدنیات‌های باستانی سومر و آکاد و بابل آشور و از شمال همسایه دیوار به دیوار بیزانس یا روم شرقی و دو جهان عظیم یونانی و رومی و از راه ادویه در جنوب ایران و خلیج فارس و خراسان نیز به دو جهان پهناور هندوچین قلبی شد که از همه این شریان‌ها و مدنیات جهان خون می‌گرفت و چون متمدن‌ترین ملتی که وارثان شده بود ایرانیان بودند و آزادی تعلیم برای همه مردم حتی بردگان موادی به دست آمده بود و ایمان تازه شور تازه‌ای در ملت مستعد و سرمایه‌دار تاریخ و فرهنگ برانگیخته بود، نبض این قلب بزرگ را نبوغ و اندیشه ایرانی به دست داشت. از ویژگی‌های تمدن اسلامی عدم تمرکز بود. تو همین اواخر می‌بینیم که در بسیاری شهرستان‌های کوچک و حتی روستاهای ایران مدارس علوم اسلامی وجود داشت که در آن رشته‌های گوناگون علوم قدیم از فلسفه و فقه و اصول و کلام و تفسیر و حتی طب و نجوم و ریاضیات تدریس می‌شد. و چه بسا که به یمن حضور یک یا چند تن از بزرگان اساتید و شخصیت‌های برجسته علمی یک شهر دورافتاده یا یک روستا کانون جاذبه علمی نیرومندی می‌شد که جویندگان علم و محققان و دانشمندان رده‌های عالی را به سوی خود جذب می‌کرد و حوزه‌های معروف بزرگی چون بلخ و بخارا و طوس و مشهد و رای قم و نجف بدان محتاج بودند و فارغ التحصیلان این حوزه‌ها برای تکمیل تحصیلات خود مدتی را در محضرین اساتید دور از قوغا می‌گذراندند و در این شهرک‌ها و روستاها مقیم می‌شدند و این شیوه که تا استعدادی در شهرستانی بشکفت خود را به پای تخت کشاند و در انبوه شهرت و مقام و ثروت مستحیل گردد و به نیمون شهرستانها را در فقر منعی بگذارد و خود را در حیاهوی مرکز استحاله کند، یک بدعت ناوارکه است که از مادیگرای علم و نفی مسئولیت فکر و بیگانگی روح علمی با ایمان و اخلاق ناشی شده است و این بیماری را ما از فرد گرفتیم، قدری که به قول فرانسیس بیکن در آن علم تلاش و دغدغه همیشگیش را برای دست یافتن و عشق ورزیدن به حقیقت رها کرده است و در پی قدرت روان شده است. در فرهنگ ما عالم و معلم چهره پیامبرانه داشت و حامل روحی قدسی بود و در فرهنگ غربی یک کارگر فنی یا فروشنده کالایی است که در برابر کارش و کالایش مزد می‌گیرد و اگر مزد بیشتری می‌گیرد نه به خاطر ارزش معنوی کارش و کالایش است، بلکه از آن بود که زمان درازی را هم که به آموزش و کسب آن صرف کرده است محاسبه می‌کند. توجیه حاشیه 1، توجیه مارکس از کار فکری و مسئله مزد. پایان توجیه حاشیه. و طبیعی است که چنین کسی همیشه در تلاش بازاریابی به سوی قطب‌های تجارتی بزرگ جذب شود. از این روز که می‌بینیم بزرگترین فیلسوف متأخر تاریخ اسلام حاجی ملا هادی سبزواری زندگیش و حوزه دستش در سبزوار یک قرن پیش است و حتی در عصر ما کسانی چون علامه سمنانی و علامه شوشتری صاحب قاموس رجال در شوشتر سمنان ساکن بودند، آنجا که حتی امروز یک کارمند اداری آموزگار را باید با قرعه کشی و حق دودی از مرکز و اضافه کار و دیگر لطایف الهیال به شهرستان یا روستا اعزام داشت. من در اینجا از آن مغزها که به خارج می‌روند و چون بازار گرمتری برای مغز می‌بینند می‌فروشند و می‌مانند سخنی نمی‌گویم که حتی به دشنام نمی‌ارزند و از اینان شریف‌تر مغزهایی که با پول مردم ما و با اشکال سالها صندلی‌های محدود دانشگاه‌های ما تری مهندس می‌شوند و می‌روند تا کارخانه‌های آلمان را بچرخانند و بیماران آمریکایی را معالجه کنند. طبیعی است که وقتی یک مغز نه اصالت ملی داشته باشد نه آرمان فکری به صورت کالایی درآید که لازرم به دست خریداری میفتد که پول بیشتری در کیسه دارد و شاید بهتر همان که چنین مغزهای فرار کند. در بازارهای بعد فروشی قرن ما خواجگان دیگر بازوی غلامان را نمی‌نگرند، چه ماشین آنان را از نیروی بازو بی‌نیاز کرده است، مغز می‌خرند، مغزی که هیچ نداشته باشد و تنها بتواند ماشینشان را بچرخاند. بغداد مرکز فرهنگ و تمدن اسلامی نبود، بلکه تمدن و فرهنگ اسلامی در زیر تابش و بارش ابر و آفتابی که بر شرق خیمه زده بود و تابیدن آغاز کرده بود در هر سرزمین و حتی باغ و باغچه‌ای که استعداد داشت روید. این سرزمین‌های حاصلخیز را اگر بر روی نقشه جغرافیا بنگریم می‌بینیم که در قرون اولیه اسلام بیشتر به سوی شرق یعنی ایران کشیده می‌شود. ری، طبرستان، بیهق، نیشابور، طوس، بلخ، بخارا، سمند، سمنگان و همینطور. بصره و کوفه را باید در آغاز از این فهرست افزود و کیست که نداند مکتب‌های این دو کانون تا کجا از اندیشه ایرانی تغذیه می‌کنند.
مصر که با تاریخ کهن و درخشانش با شهر اسکندریه‌اش که وارث فلسفه یونان و در حقیقت آتن جدیدی بود و تا ظهور اسلام رونق فراوان و شهرتی جهانگیر داشت، پس از اسلام سه قرن در سکوت می‌گذراند و منتظر ظهور فاطمیان می‌ماند تا به صورت یکی از کانون‌های علمی اسلامی درآید، در حالی که در این مدت تمدن اسلامی به اوج خود رسیده و علماء خراسان و ماوراء النهر حتی کتب سته اسلامی را که شش سند اولی و رسمی تمامی مذاهب اهل سنت است تدوین کرده‌اند و اندیشه اسلام ایران تا قلبه رفیع حاج حلاج ها و خوارزمی ها و فارابی ها و ابن سینا ها صعود کرده بود. در همین حال که نبوغ مردم ما در کار شکفتن و درخشیدن در متن جامعه بزرگ اسلام بود و پایه های بزرگترین تمدن تاریخ را بنیاد می نهاد، روح ملت ما از تلاش برای کسب آزادی و استقلال خیش و طرد حاکمیت عرب باز نایستاده بود و پس از قتل ابو مسلم و مکر بنی عباس و جنایت آنان به مردمی که قدرت خیش را به شمشیر ایشان مدین بودند، قیام های نظامی از هر گوشه ایران پیاپی روم نمود و لحظه نظام عباسی را آرام نگذاشت. این قیام ها که از خراسان تا آذربایجان دامنه گرفته بود غالبا عنوان خونخواهی ابو مسلم را داشت و با این شعار هم خیانت عباسیان را زنده می داشت و هم از ابو مسلم مظهری ساخته بودند که نماینده روح استقلال جوی و نیرومند ملت ایران بود و هم بدین گونه شکست ابو مسلم را ترمیم می کردند و آن را به پایان کار که آغاز ورود نهضت به مرحله قاطعیت و تبلور روشنتر شخصیت و استقلال مطلق و جدای همیشگی از عرب معرفی می کردند. آنچه که شایسته تأمل است و نشانی آگاهی و هوشیاری سیاسی و اجتماعی مردم ما این است که بیشتر این قیام ها را به حلولیه می شناسند و به این معنی که به حلول روح شخصی در تن دیگری معتقد بودند و این از آن رو بود که سران این قیام ها اعلام می کردند که روح ابو مسلم در آنان حلول کرده است. می بینیم که مسئله حلول روح که یک اعتقاد دینی بوده است در اینجا یک نقش سیاسی و ملی و اجتماعی عمیق و پرمعنا ایفا می کند و اون توجیه اصل استمرار و تداوم نهضت واحدی است که در اشکال گوناگون زمانهای متفاوت و قیام‌های مختلف پراکنده وجود دارد و تمامی این پراکندگی‌ها و گسستگی‌ها را وحدت و اتصال تاریخی و ماهوی می بخشد و تمامی این تلاش ها در هم شکسته و ناکام و گاه به گاهی در اندیشه مردم ما به صورت یک جریان پیوسته و زنده و مداوم متجلی می شود. اما سرنوشت این قیام ها بسیار پیچیده است، پیچیده تر از آن که بتوان با دو کلمه موفق یا ناموفق توصیف شود. مردم ما که در پی رهبران سیاسی و نظامی خیش در این قیام ها به پا خواسته بودند و دو قرن جانبازی و فداکاری کرده بودند به دنبال چه آرمان هایی بودند و چرا هنجار های رنج می بردند. نخست در پی ادابت طبعاتی فرو ریختن دیوار های تصویر ناپذیر و غیر قابل عبوری بودند که مردم را از طبقات زبده برای همیشه جدا می داشت، جداگانه نگاه می داشت و حتی سواد آموختن را از آنان منع می کرد و سرنوشت هر طبقه و صنفی را نه اراده و اندیشه و تلاش انسانی افراد بلکه زادگاه طبقاتیشان مشخص می ساخت و در حقیقت سرنوشتی نه ساخته خود که رسیده به ارث داشتند و همین رنج و تضاد عامل نهضت هایی بود که در عصر ساسانیان پدید آوردند و سپس رهایی خیش را و تحقق آرمان عدالت های طبقاتی و نفی تبعیضات اجتماعی را در دعوت اسلام آرزو کردند و بدان گرویدند و اکنون در اسلام میبینند در بند قدرت جبار بیگانی در آمدند که آنان را نه به عنوان طبقه که به عنوان ملت نفی میکرد و محکوم سلطه خیش میساخت. در اینجا یک بار دیگر این درس بزرگ جامعه شناسی حقیقت خود را نشان داد که هنگامی که ملیت مطرح می شود تنازع طبقاتی خاموش می گردد و جای خود را به تعاون طبقاتی می بخشد و آن موقعی که یک ملت موجودیت خود را در برابر دشمن خارجی در خطر می بیند و یا در تلاش استقرار خیش و یا دستن در کار حرکتی به سوی پیشرفت یا اثبات شخصیت خیش است. در استقلال هند دیدیم که حتی راجه‌ها و اشراف بزرگ که در مبارزه آزادی بخش علیه استعمار انگلیس بیستادگی می‌کردند به صورت قهرمانان محبوب توده‌های فقیر و طبقات محروم در آمدند و اگر مبارزه طبقاتی هنوز هم در جامعه هند یک جامعه طبقاتی استثنایی شکل نگرفته است به خاطر ورود همین گرایش مردم به بسیاری از شخصیت‌های محبوبی که از دوران نهضت استقلال نفوذ خیش را به عنوان چهره‌های ملی حفظ کردند و حزب کنگره بهترین جای مطالعه این واقعیت است. این است که توده مردم ما حتی رعایا و کشاورزان به سادگی به صورت سربازان فداکار اشراف و مالکان بزرگ و حکام سابق خیش در آمدند و در برابر خلافت عرب قیام کردند و در چهره اینان قهرمانان ملی خیش را می‌یافتند. اما پس از دو قرن قیام های پیاپی و جانبازی ها و قهرمانی ها آنچه به دست آمد استقلال یا عدالت نبود، بلکه نوع حکومت های محلی بود که ایرانی بودند اما سیطره خلافت بغداد را بر خود به رسمیت شناختند و خود به نام وی میخواندند و با خلیفه از در سازش در آمدند و جهت مبارزه را از خلافت عرب به سوی حکومت ها و نهضت ها و شخصیت ها ایرانی دیگری که در همسایگیشان وجود داشت یا ظهور میکرد منتهی ساختند. نتیجه چه شد؟ وکنون مردم هم محکوم حکام حدی شدن و هم همچنان محکوم حکومت خارجی. و دو قرن جنگ ملت را علیه خلافت قمری عباسی اکنون به صورت جنگ با خیش در آمده بود برای اشغال سرزمین های بیشتر و توسعه قلمرو حکومت های همه ایرانی. و خلیفه در کاخ بغداد نشسته و می نگرد تا هر کدام از اینان سرزمین ها به زور شمشیر خیش از هموطن دیگرش گره و بر قلمرو وی غلبه کرد، طغرای سلطنت آن ناحیه را به نام وی صادر فرماند و ارسال دارد. و چنین بود که حکومت های ساوانی و صفاری به جز شخص یعقوب و طاهری و آل زیار شک نیست که به اعتبار این حکومت های ایران ناحیه از آن بود که به نوعی خود مختاری داخل رسیده بودند، چون به هر حال ایرانی بودند و بیش و کم با ملیت و تاریخ و مفاخر ملی خود دلبستگی داشتند، زمینه مساعد را برای زنده نگه داشتن سنت ها و احیای مفاخر تاریخی و رشد استقلال زبان و ترویج هنر و ادب و شکوفایی استعدادهای ویژه ایرانی فراهم آوردند و در قلمرو خود یک جو ایرانی ایجاد کردند. اما اکثریت توده مردم و روشنفکران را این دستاوردهای نسبی و غالبا محدود و متزلزل راضی نمی‌کرد. توده مردم ما در جستجوی عدالت اجتماعی بودند، روشنفکران ما در طلب آزادی فکری. در ایران ساسانی عامل اصلی نهضت‌های اجتماعی و مذهبی این دو بود، زیرا مردم از تقسیم بندی جامد و ابدی طبقاتی رنج می‌بردند و روشنفکران از دستگاه موبدان که در اصل ساسانی تعصب فکری و انحطاط مذهبی را با قدرت سیاسی و ثروت اقتصادی در خود جمع کرده بود و مذهب زرتشت که در آغاز مذهب کار، روشنایی و اخلاق بود، با توحیدی روشن و اصولی ساده و فطری به صورت تارنکبوتی پیچیده و تشریفاتی بیرونده با خرافه های بسیار بدل کرده بود و در نتیجه نمی توانست اندیشه های روشن و روح های آزادی خواهانه و وفادار نگه دارد. و نهضت مزدکی و مانوی در این دوران تجلی این دو خواست طبقاتی مردم و فکری و روشن فکران ایران بود تا هم نظام اجتماعی را نو کند و هم نظام مذهبی را. اسلام با اعلام آزادی تعلیم و تعلم، علم و سواد و آزادی اجتماعی و عقلی در دین و نداشتن یک دستگاه رسمی روحانی و نیز انکار تبعیضات طبقاتی به این دو آرزو که با خشونت سرکوب شده بود پاسخ می‌گفت. اکنون خود گرفتار تبعیضهای خانوادگی و سازمان رسمی روحانی شده است و برای ملت ما علاوه بر این دو حاکمیت عنصر بیگانه و نظام بردگی را هم علاوه دارد. دو قرن قیام‌های استقلال طلبانه وی اکنون در آغاز قرن سوم به سازش به همین نظام منجر شده است و رهبران وی حکومت را با خلیفه مبادله کردند، بدین معنی که اینان حکومت ناحیه‌ای را از خلیفه برای خود گرفتند و حکومت امپراتوری خلیفه را به رسمیت شناختند و بدان گردن نهادند. و توده مردم، پیشوران و به ویژه دهقانان و مردم روستا، روشنفکران که پس از دو قرن مبارزه و فداکاری اکنون رهبران را ثناخوان خلیفه می‌بینند و تسلیم فقها و حضات رسمی خلیفه با دستهای خالی و دستاوردی همه رنج نومودی و اسیان راه‌های دیگر را تجربه کردند و سرنوشت دیگری را برگزیدند. از این هنگام اندک اندک توده مردم و ویژه روستایان به سوی تشیع جهت شدند و روشنفکران شهری به سوی تصوف. قابل مطالعه و پرمعنی است که فقها خوش و قضات دستگاه خلافت روشنفکران آزاده‌ای را که به قشرهای مذهبی و ظواهر رسمی و عامیانه و دیکته شده مذهبی پایبند نبودند و یا دارای اسیان‌های فکری و فلسفی بودند و یا افکار مذهبی آزادانه‌ای داشتند و یا کسانی را که می‌خواستند به این جناح فکری متهم کنند عموماً زندیق می‌خواندند و زندیقان در اصل پیروان مانی بودند که پس از اسلام برخی از آنان خود را با اسلام توجیه کرده بودند و می‌دانیم که یکی از فرق صوفیه به نام صدیقان معروفند و صدیق که با کلمه عربی صدق برای عموم همیشه جلوه داده می شد معرب زندیک است که منصوب به زند که پس از اسلام اشتباهند مذهب و کتاب مانی نسبت داده شده بود و چنین پنداشتند که زند در برابر عوستای در توش کتاب مانی است. به هر حال این مسئله نشان می دهد که زندیقان یا صدیقان در این است تا چه حد خاطر نهضت روشنفکران را پیش از اسلام که برای رهایی از خفقان مذهبی موبدان در گریز از مرحله رسمی و قشری حاکم به سوی معنویت روی آورده بودند به یاد می آورده است. اینان غالبا نه زندیق بودند و نه مانوی، بلکه همه روشنفکران جامعه ما بودند که در جستجوی آزاد اندیشی و احساس نیاز به تجدد مذهبی بیش از اسلام به مانویت گراییدند و اکنون به فلسفه و تصوف رو کردند تا اسیانهای فکری و مذهبی خود را در برابر موبدان فکری فعلی که نام فقها و قضات رسمی را خود گرفتند در آن جولان دهند. از سوی دیگر همین مقامات مذهبی و سیاسی خلافت که آرا فکران را مانوی یا زندیق میخوانند، اتهامی را که به گروه شیعه میزدند و این اتهام را حتی برخی از مستشرقان و نویسندگان امروز اهل سنت تکرار میکنند، انتساب آنان به افکار و عقاید مزدک بود و حتی از نفوذ مزدکیان در برخی از نهضت‌های شیعه تند و اشتباهی سخن میگفتند و اکنون نیز برخی مورخان آن را تکرار میکنند. توضیح حاشیه یک، چنانکه شهرستانی نویسنده محل اسماعیلیه را با برخی از فرق خرد خرنم دینان یا مزدکیان مترادف آورده است، یا خالد نظام الملک در سیاستنامه پس از باران اتهام بددینی و فساد دینان را مزدکی می‌خواند. پایان توضیح حاشیه. مانویت برای این گروه و مزدکیت برای این گروه هر دو اتهام است و از نظر ایدئولوژی هیچ گونه رابطه‌ای میان آنها نیست، تنها از نظر توجیه اجتماعی و ریشه جامعه شناسی طبقاتی و گروهی است که این انتصار را در ذهن خلق کردند و این اتهام را به وجود آوردند. اما میان تصوف و تشیع با اینکه دو مکتب فکری کاملا جدا از یکدیگر و حتی در بعضی ابعاد متضاد با یکدیگر، در مسیر تحولات اجتماعی تاریخی اسلام در ایران با هم وجوه مشترکی می‌یابند که ناشی از موضع مشترک زمانی و موقع مشترک سیاسی این دوست، نه اشتراک در خصائص فکری و جوهری شد. تشیع اسلام عریض، یعنی اسلام محکوم تاریخ رسمی و مطرود اسلام خلافت حاکم، در اندیشه و احساس مردمی که از تضاد میان حقیقت اسلام به عنوان یک دعوت فکری انسانی با واقعیت اسلام به عنوان یک حکومت عربی و روحانیت رسمی وابسته بدان رنج می‌بردند، تنها راه رهایی از این تضاد بود که توده مردم مسلمان ایران که نمی‌خواستند اسلام را ترک کنند و نمی‌خواستند و می‌توانستند خلافت عرب را تحمل نمایند، در این مذهب حق پرستی و عدالت خواهی را که ایرانیان قرن اول هجری در اسلام که بر آنان عرضه شده می‌جستند می‌یافتند و این یک فرقه گرایی یا آشوب طلایی یا توجیه ساختگی برای مخفی شدن در ورای آن، بلکه یک احساس حق طلبی و آرمان عدالت خواهی بود که ضد آن را در چهره اسلام حاکم می‌دیدند، اسلامی که خلیفه عرب تحمیل می‌کرد و فقیه اهل سنت توجیه. پیداست که علی و خاندان وی تجسم‌های عینی و علائم تشخیص این حقیقت و این راه بودند. تشیع مرد دقیقی بود که تاریخ اسلام را از مذهب اسلام جدا می‌کرد و در نتیجه خلافت که خود را توجیه تاریخی می‌کرد، در اندیشه ایرانیان مسلمان که قربانی این تاریخ شده بودند از وجهه مذهبی اسلامی آری می‌شد، زیرا تشیع با اعتقاد به حقانیت علی از سقیفه بعد، یعنی بیدرنگ از وفات پیامبر، این گذریان را از یکدیگر منفک می‌نمود و امامت و خلافت را به اون دو مظهر از اسلام مظلوم و اسلام ظالم اعلام میکرد. و پیداست که مردان مظلوم ایران که به عشق عدالت به اسلام رو کردن و اکنون از اسلام حاکم تازیانه ظلم میخوردن به اسلام مظلوم عشق بزن. علی برای توده مردم ایران هم مرجعی بود که اسلام محمد را با اطمینان مطلق از او فرا میگرفتن و هم اسلامی بود که بر روی آنان شمشیر نزده بود و هم امامی که سرشان را به بند حکومت جبارانه نکشیده بود و هم مدستمیان حق خواهی و عدالت طلبی بود که از قرنها پیش در تلاش و آرزودان بودند و به ویژه مظلومی بود که وفاداریش به حقیقت اسلام را قربانی خلافت ساخته بود و به همان شمشیر قربان شده بود که مردم ما خود را اکنون قربانی بی‌دفاعان احساس می‌کردند و درست به همان ناماندان که اینان قربانی می شوند، یعنی اسلام و خاندان وی نیز، همگی تکرار همین سرنوشت بودند و مردمی که بیش از آن که به تشیع بگروند در آرزوی رهبری خاندان محمد بودند و شعارشان الرضا من آر رسول بود، در این راه بنی امیه را برداشته بودند و دست به دامان بنی عباس شده بودند، پس از آن که به قول شعار گرفتار عدل بنی عباس شدند، مدلی که هزار بار بدتر از جور بنی مروان بود و از اینان زشت‌ترین نوع خیانت را دیدند، اکنون طبیعی است که خاندان علی را کعبه حق و عدل راستین اسلام و اسلام راستین بدانند. اما در شهرهای بزرگ ایران که از یک گروه کثیر و روزافزون روشنفکران نسبتاً مرفه برخوردار بود، مقاومت در برابر حکومت متعصبانه و خفقان آمیز مذهبی که از سوی روحانیت رسمی اهل سنت وابسته به خلافت اعلام می‌شد و هر روز به ظاهر پرستی و تعصب و قشریگری آن می‌افزود و مجال عقل و آزادی و اندیشه را تنگ‌تر می‌کرد هر روز دامنه‌دارتر می‌شد و تنها مجال وسیعی که در برابر این اندیشه‌های آزاد و آسی بر فقه رسمی و کلام رسمی و مذهب تقلید و تعبد رسمی پیدا بود تصوف بود. در یک تعبیر کلی می‌بینیم که تشیع در برابر خلافت قرار دارد و تصوف در برابر فقه، و می‌دانیم که در این عصر خلیفه و فقیه دو روی یک سکه قلبند و و طبیعی است که تصوف و تشیع علی رغم اختلاف ذاتی که با هم دارند با یکدیگر احساس خویشاوندی و همدردی کنند و هم سایه دیوار به دیوار هم شوند و چنین نیز می شود. و می بینیم که تصوف گرچه رسما از مذاهب اهل سنت نمی گسلد ولی همچون حالی بر گرد سر علی می چرخد و غالب سلسله ها و تصوف خود را در نهایت به او یا امام صادق و یا امام رضا و دیگر شخصیت های علوی متصل می سازند و علی را به عنوان سرچشمه نخستین عرفان و سلسله طریقات و مظهر اعراف و فتوت شناختند و گاه مظهر الوهیت می گیرند و عشق به وی گریزگاهی برای فرار از قید بند های احکام ظاهری قشری مذهب اهل فقه و حدیث و زهد رسمی می شود و اصل ولایت علی از معنی محبت و جانبداری از علی و حکومت علی فراتر می رود و فراخ و بلند و بیکرانه می شود که در آن صوفیان ترین اندیشه های وحدت وجود و شگفت ترین مباحث الهی و مسائل ماوراءطبیعی به گونه حد و مرز ناشناسی جولان می یابد. این است که مسئله قلوب با هم در برخی از فرق تشیع می بینیم و هم در برخی از فرق تصوف که رسما به یکی از مذاهب اهل سنت وابستند. امامت و طریقت دو مکتبی است که تشیع و تصوف در برابر خلافت و شریعت بدان متوسل شدند و از این دو طریق هم توده مردم و هم روشن فکران ایران در برابر امپراتوری جبار و دو چهره خلیفه و فقیه بر ملت ما حکم می‌راندند مقاومت می‌کردند. در نتیجه چنان که بارتول تحقیق کرده است قرن‌ها پیش از صفویه علاوه بر سراسر شمال ایران گیلان و مازندران که از قرن سوم مستقیما به تشیع گرویدند و هرگز حکومت عرب را نپذیرفتند و با روی کار آوردن علویان شیعه زیدی هم سامانیان را راندند و هم در برابر خلافت قیام کردند و هم مالکان بزرگ را ساقط نمودند، حسن الاطرش علوی و این خود نشانه روستایی بودن تشیع در این منطقه است، اصولا مذهب شیعه در بیشتر نقاط روستای ایران از همان قرون اول نفوذ داشته است. توضیح حاشیه یک: پس از انقراض حکومت شیعه به دست آل زیاد دوباره نظام فئودالی قدیم احیا شد. پایان توضیح حاشیه. اصولا مذهب شیعه در بیشتر نقاط روستای ایران از همان قرون اول نفوذ داشته است، یعنی نقاطی که پیش از نهضت‌های شیعی کانون نهضت‌های خرم‌دینان و سرخ علمان یا بابکیان بود که مستقیم و غیر مستقیم از گرایش‌های مزدکی متأثر بودند و طی دو قرن دستگاه خلافت را به وحشت افکنده بودند. می‌بینیم که نهضت‌های شیعی ایران در آغاز زندیه و سپس قلات و اسماعیلیه و قرامته و نزاریان یا پیروان حسن صباح و سپس سربداریه که از روستای کوچک باشتین در جنوب غربی سبزوار آغاز شده از نهضت‌های امامیه همگی چهره روستایی دارند و در شهرها تمامی اصناف به صورت گروه‌های متشکل صوفیانه در می‌آیند و غالب شعرا و ادبا و متفکران و فلاسفه و آزاداندیشان بیش و کم به طور رسمی و غیر رسمی به سوی تصوف رو می‌آورند. آنچنان که اکنون می‌بینیم شعر فارسی و افکار صوفیانه چنان به هم درآمیختند که از یکدیگر به سختی قابل تفکیکند و توسعه خانقاه‌ها در برابر مساجد که اماکن رسمی تبلیغات عمال مذهبی خلیفه بوده است در شهرهای بزرگ تجلیات آزادی روح و اندیشه چارچوب خشک دستگاه روحانی حاکم که به نام سنت در خدمت خلافت بود به شمار می‌رود. بنابراین طبیعی است که تشیع و تصوف که یک جلوگاه آمال توده‌های مردم ما و دیگر میدانگاه و دیگری که یکی جلوگاه آمال توده‌های مردم ما و دیگری میدانگاه آزادی اندیشه روشنفکران ما در روستاها و شهرها بوده است، اندک اندک در مسیر تاریخ ایران به هم بپیوندند. به ویژه از قرن هفتم به بعد که امپراتوری مغول جانشین امپراتوری عرب می شود ولی باز با همان دستگاه روحانیت رسمی پیشین و این بار در خدمت توجیه حکومت ایلخانی و تیموری و تقدس نظام فئودالی که در این ساز در این زمان رسمیت قانونی و خشونت بیرحمانه تری یافته بود و تعصب مذهبی حتی از عصر خلافت به مراتب شدیدتر شده بود، تصوف و تشیع چنان در نهضت‌های ایرانی به هم درآمیخته که دیگر قابل تشخیص نبودند. توضیح حاشیه یک: تصوف همچون هر مکتب دیگری در مسیر تحولات تاریخی نقش های متفاوت داشته و در نتیجه توجیهات متفاوت نیز باید برای آن داشت. در اینجا به نقش های منفیان و توجیهات اجتماعی و تغییرات ریشه های طبقاتیان به ویژه پس از مغول نمی پردازیم. پایان توجیه حاشیه. و این آمیختگی حکایت از این آمیزش و وحدت اجتماعی بزرگ می‌کند و آن پیوند روشنفکران شهری و توده مردم روستایی است که در آن روح ملیت با صراحت و شدت آشکار است و نمونه های آن یکی نهضت سربداران سبزوار است که شیخ خلیفه که از نامش نیز پیداست یک مقام صوفی بوده است از شمال ایران به سبزوار می آید و در برابر فقها و سنی که اکنون با خانهای مغولی پیوند خوردن مکتب خویش را در مسجد جامع شهر تبلیغ می نماید و اندک اندک جمع کثیری از توده مردم و روستاییان بر او گرد می آیند و همین مکتب که آموزه از تشیع و تصوف بوده است زمینه قیام مردم روستای باشتین را علیه حکومت مغولی سبزوار فراهم می آورد و سپس به تشکیل حکومت شیعه سربداری که خراسان و گرگان را اشغال می کند و گاه دامنش تا جنوب ایران نیز کشیده می شود منجر می گردد که نخستین قیام ملی ایرانیان علیه حکومت مغول در نیمه قرن هشتم است و در آن رابطه سونسو و در آن رابطه سونسار ملیت تشیع و تصوف در این عصر به خوبی آشکار است. چند سال بعد سید قوام ارشی که یک شیخ سلسله درویشان بود و شیعه معتقد در مازندران قیام کرد و نهضت‌های مشابهی در سمرقند و کرمان و خوزستان سید محمد مشعشع 845 پدید آمد و سپس نهضت صفویه در نیمه قرن نهم که اساساً یک سلسله صوفی بودند که با گرایش به تشیع توانستند از یاری مردم شهر روسا ایران بهره گیرند و برای نخستین بار پس از اسلام یک حکومت ایرانی مستقل با ایران یک پارچه پدید آورند و 900 سال پس از ساسانیان آن حکومت را تجدید کنند. آنان نیز همچون صفویه یک نهضت سیاسی روحانی را آغاز کردند و همچون صفویه که فرزندان شیخ تصوف شیخ صفیان فرزندان ساسان خدای روحانی محور استخر بودند و هر دو موجب ایجاد یک سازمان رسمی روحانیت که با حکومت پیوستگی مستقیم داشت شدند. می‌بینیم که در طول تاریخ اسلام روح ایرانی در صدها صورت تجلی داشته است و همواره در تلاش جنبش و تکاپو بوده است و از ده‌ها راه در این تاریخ پرکشاکش و پرمخاطر و عظیم ابراز وجود کرده است. مقاومت‌های محلی در برابر حمله اعراب، قیام‌های مسلحانه در برابر خلافت عرب، نفوذ و ورود رهبری سیاسی، نهضت‌های خرم‌دینی، نهضت‌های حق‌طلبانی اسلامی، تشیع و تصوف و بالاخره عمیق‌تر و جاودان‌تر از همه که موضوع اصلی مبحث بازگشت به خیش مستقیما مربوط است و از بزرگترین درخشش نبوغ و شکوفایی روح ملت کار می‌کند، کار خارق‌العاده و عظیم اوست در سه زمینه نهضت ادبی، رستاخیز علمی و رسالت اسلامی. نهضت ادبی تا آنجا که تاریخ ها به یاد می آورند گسیختگی تاریخی ملت ما با گذشتهش که پس از فتح عرب و حکومت خلفا رویداد سپس تبلیغات تحقیرآمیز خلافت علیه ایرانیان و شکست تسلیم مردم و گم شدن زبان ملی و بیگانگی ملت با خویش را به دنبال داشت و در سان نهضت بازگشت به خویش را که در یک ملت از تجدید اتصال با تاریخ آغاز می شود از اوایل قرن سوم پدید آورد و آن کوشش شاعران و دانایان و یاری برخی از رجالی بود که هنوز دلبستگی خود را به گذشته خویش از یاد نبرده بودند. در راه جمع‌آوری و تنظیم و احیای اساطیر ملی و آثار تاریخی و اسناد و نوشته ها و سرگذشت های بود که می توانست گذشته بریده را به نهضت های ایرانی پس از اسلام پیوند دهد و این بود که پیش از فردوسی برخی از خاندان های بزرگ خراسان به تدوین یا تشویق به تدوین این آثار پرداختند و کسانی چون رودکی و دقیقی به نظم شاهانه آغاز کردند و این نهضت در اوج کمال خویش به فردوسی رسید که با نبوغ فکری و توانایی هنری و قدرت روح و آزادی شخصیت و ایمان و شور میهن پرستی از نهضت کاخی پیافکند که ابدی ماند و از باد و بارانهای خلافت خشن عرب و سلطنت چین تور ترک مسئول ماند. برخی از روشنفکران امروز شاهنامه فردوسی را با ملاک‌های فکری و روحی غالب بر این اصل ارزیابی می‌کنند و بدان می‌تازند. این یک شیوه علمی نقد نیست. به قول پروفسور ژاک برگ هر پدیده‌ای را باید با بینش روح همان اصل خویش نگریست و سپس قضاوت کرد. فردوسی کیست؟ یک ایرانی در میان دو سنگ آسیای خلافت عرب و سلطنت ترک که هر دو بر یک محور می‌چرخند تا او را خرد کنند و موجودیت و ماهیت و شخصیتش را نفی و تحقیر نمایند و سلطه خود را بر این موالی توجیه نمایند و در این کار همراه شمشیر آغزیان و بردگیری خاجگان قوقای فقیهان و غازیان و واعظان دار و خلافه بغداد و دربار سلطان محمود همه را خاموش و حراسان کرده است. در چنین روزگاری است که ناگهان فریاد بلند و بیباک مردی تنها از گوشه روستایی در خراسان زمان را به لرزه می‌افکند و والیان مسلط بر زمان را به وحشت که ز ترک و ز ایران و از تازیان نژادی پدید آورند در میان نه ترک و نه ایرانی و نه تازی بود سخنها به کردار بازی بود زیان کسان از فی سود خیش بجویند و دین اندر آورند پیش پیداست که این نامه رستم به فرخزاد برادرش نیست، اعلامیه فردوسی است که از روستای باج به دربار قزنه و دارو خلافت خلیفه میفرستد و جامعه ای را که ساختن به رسوایی میکشاند و نقاب دین را از چهره های کفرشان بر میکشد و چنین دلیلی از یک روستای تنها در برابر دو کانون اصلی قدرت در جهان کاریست که امروز ناقدان فردوسی پهنایان را نمی